بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و هذا المعنا هو ظاهر و تفسیر رشوه بله و ظاهر و هذه الروایه سؤال و رشوه لبذل فقهه فیکون ظاهرا فی حرمت اخذ رشوته للحکم بالحق او للنظر فی امر المترافعین لیحکم بعد ذالک بینهما بالحق من غیر اجرتن. و هذا المعنا هو ظاهر و تفسیر رشوه فی القاموس بالجعل و الیه نظر المحقق الثانی حیث فسر فی حاشیت الارشاد الرشوته بما یبذله احد المتحاکمین و ذکر فی جامع المقاصد ان الجعل من المتحاکمین الحاکم رشوه و هو صریح الحلیه ایضا فی مسئله تحریم اخذ رشوه مطلقا و اعطائها الا اذا کانت علی اجراء حکم صحیح فلا یحرم علی المعطی هذا ولكن ان مجمع البحرین قلما یستعمل الرشوه الا فی ما یتوسل بهی الى ابطال حق او تمشیت باطل و عن المصباح هی ما یعطیه شخص للحاکم او غیرهی لیحکم له او یحمله على ما یرید و عن النهایه انها الوصله الى الحاجت بالمصانعه و الراشی الذی یعطی ما یعینه على الباطل و المرتشی الاخذ و الرایش هو الذی یسعى بینهما لیستزید لهذا و ینقص لهذا و مما یدل على عدم عموم الرشال مطلق الجعل على الحکم ما تقدم فی روایت عمار ابن مروان من جعل الرشاف الحکم مقابلا لأجور القضات خصوصا به کلمت اما. نعم لا یختص بما یبذل على خصوص الباطل بل یعم ما یبذل لحصول غرضه و هو الحکم له حقا کان او باطلا و هو ظاهر ما تقدم عن المصباح و النهایه. مرحوم شیخ فرمودن رشوه به هر معنایی که باشد در حرمت او شبهه‌ای نیست، هم قرآن دلالت داشت بر حرمت که آیه را دیروز خوندیم و هم روایات. از این روایات دو چیز استفاده میشه. اولا استفاده میشود که رشوه اخذش شرعاً حرامه و معصیته و لذا حرمت را با کفر و شرک و اینها تعبیر کردن که به طور استفاضه از امام نقل شده بود که رشوه گرفتن کفرون بالله العظیم یا شرکون بالله العظیم. و همچنین از روایات استفاده می شود که علاوه بر این که این کار معصیت هست، اگر انسان از این راه پولی به دست آورد و خواست از این راه ارتزاق بکند، این اکل مال به باطله و این معنا را با کلمه سحت بهش اشاره کردن که هم در روایات میگد اخذ اجرت سحته و هم در روایات میگد رشوه یکی از محرماته. روایات در این زمینه مختلف بود. یکی از روایات، روایت ابن یوسف بود که در روایت ابن یوسف نبی اکرم عرشبت که لن فرموده بودند چند دست را، یکی از کسانی را که نبی اکرم لن فرموده بودند کسی بود که مردم محتاج به فقهش بودند ولی او از مردم تقاضای رشوه می کرد. این رو پیغمبر فرمودن ملعونه و مورد نفرین هست. خب قطعا لعن پیغمبر دلالت بر حرمت داره. منتها از این روایت ما این استفاده را می کنیم که رشوه معناش این نیست که انسان پولی بگیرد و حقی را باطل کنه یا باطلی را حق کند، بلکه اگر کسی پول گرفت ولو حقی را زنده کنه یا ولو باطلی را بمیراند، کسی که بر طبق حق خاص حکم بکند اگر در مقابل حکمش رشوه گرفت کار حرامی مرتکب شده. برای این که پیغمبر که حرف از باطل نزدن، که پیغمبر فرمودن رجلون احتاج الیه احتیج الیه لفقه، کسیست که مردم محتاج او هستن، چون فقیه مسائل قضا رو وارده. حالا که مردم به او محتاج هستن از مردم تقاضای رشوه کرده است. خب پیغمبر که میگه مردم محتاج هستن، یعنی مردم محتاجن که این آدم بر طبق حق حکم بکنه، اما در عین حال این انسان تقاضای رشوه کرده است و این کسی که تقاضای رشوه کرده است این عملش عمل حرامی است. پس بنابر این رشوه عبارت است از اخذ عوض و از گرفتن پول در مقابل قضاوت، ولو قضاوت قضاوت حقی باشه. میگن مؤید این احتمال نقل قاموسه که قاموس وقتی رشوه را برای ما معنا میکنه میگه الرشوتو هو الجعل للقضا بین الناس، اون جعل و اون مال الجعاله و اون عوضی که آدم برای قضاوت میگیرد به اون رشوه گفته می شود. پس این معنای قاموس با این احتمال مناسبه. این احتمال رو مرحوم محقق ثانی در حاشیه ارشاد و در جامع المقاصد هم تأیید کردن، گفتن که رشوه یعنی اون جول و اون پولی که انسان در مقابل قضاوت و حکمی که می خواد بکند بگیره. و همچنین ابن ادریس هم همین حرف زدن. بنابراین الرشوتو هو الجول و اخذ المال و اخذ العوض در مقابل حکم، ولو اون حکم به نفع طرف نباشد بلکه بر طبق حق باشد و بر طبق واقع باشه. این یک معنای رشوه. ولی مرحوم تریحی در مجمع البحرین آمده است و رشوه را جور دیگری معنا کرده. فرموده است رشوه غالبا اگر استعمال بشود، استعمال غالبش در جایی است که حقی بخواد باطل بشه یا باطلی بخواهد حق بشه. اما رشوه در مقابل عوضی که برای حق باشه و برای حکم بر طبق واقع باشه، این استعمال استعمال اندکی است. بنابر این موارد استعمال رشوه فرق میکنه. 90% 95% موارد استعمالات رشوه جایی است که حقی باطل بشه یا باطلی حق بشود، ولی قلما و بسیار اندک هم مواردی است که رشوه در جایی استعمال می شود که حکم بر طبق حق و حکم بر طبق واقع بشه. پس بنابراین معنایی را که تریهی برای رشوه کرد با معنایی که قاموس المحیط برای رشوه کردن با هم تفاوت داره. ابن عسیر در نهایه و فیومی در مصباح المنیر که این هم دو کتاب لغت دیگر هست، اینها رشوه را جور دیگری معنا کرده اند. گفته اند رشوه عبارت است از اون پولی که انسان بگیرد برای این که برای طرف حکم بکنه، به نفع طرف کار تمام بشه. حالا میخواد این حکم حکم به حق باشه، میخواد حکم به باطل باشه. پس اگر کسی پولی داد که به نفعش حکم بشود، حالا این به نفعش حقا کان او باطلا، به این رشوه گفته میشود. بنابراین ما از کتب لغت برای رشوه سه معنا به دست آوردیم. یکی رشوه جعل یا جعل در مقابل قضای به حق، یکی رشوه جعل در مقابل قضای به باطل، سوم رشوه جعل در مقابل قضا به نفع مترافع و به نفع کسی که رشوه می پردازه. حالا اینی که به نفعش هست حقا کانه او باطلا. این سه معنا برای رشوه شده است. در روایت ابن یوسف، گرچه ما گفتیم که رشوه ظاهرش این است که عرشبت که باید به حق حکم بکنه، اما میتونیم این احتمال رو هم بدیم، بگیم این که پیغمبر فرموده است از مردم رشوه بگیرد و حکم بکند حرامه، خود همین رشوه دلیل است بر این که میخواد بر ضد حق حکم بکنه و بر باطل میخواد حکم بکنه. اگر بر طبق حق حکم میکرد، پیغمبر نمیفرمودن از مردم رشوه بگیره، بلکه میگفتن از مردم عوض بگیره، از مردم پول بگیره. همین که پیغمبر فرمودن از مردم مطالبه رشوه می کند، معلوم می شد که قضاش می خواد قضاء بر باطل باشه. مگر این که حمل کنیم بگیم ولو پیغمبر فرموده ان رشوه بگیره، اما مراد از رشوه همون جعله، اون عوضی که می خواد بگیره، منتها چون عوض در مقابل قضا حرامه، رشوه هم حرامه، چه بگوین جول چه بگوین رشوه. پس اینی که پیغمبر فرموده است یکی از کسانی که مشمول لعن من هست، اون کسی است که مردم محتاج به فقهش هستند و از مردم مطالبه ی رشوه می کند، منظور پیغمبر این بوده است که از مردم مطالبه جول میکنه، مطالبه عوض میکنه. ولی چون این جول و عوض هم حرام هست، رشوه هم حرام است، پس در واقع جول رشوتون حکمن، ولو رشوه لغوی نباشه، لغتن اون نباشه، اما چون حکم هر دو یکیست، به جای این که پیغمبر بفرماین جول از مردم طلب میکنه، پیغمبر فرموده ان رشوه از مردم طلب میکنه. خب اگر این احتمال را دادیم، روایت عرشبت که مطابق قاعده هم خواهد بود. منتها حرمت همه جا ثابت نمیشه، بلکه پیغمبر فرمودن چه وقت است رشوه در مقابل قضا حرامه و چه وقت جول حرام است؟ وقتی که یحتاج الناس الیه، چه وقت من محتاج الیه واقع میشم؟ وقتی قضا بر من واجب عینی باشه. روایت فقط اونجا را میگه حرامه، جایی که قضاوت کردن بر من واجب کفایی نباشه، بلکه واجب عینی باشه، متعین باشد بر من حکم کردن، اونجا را پیغمبر فرموده ان حرام هست، اما اگر چنانچه واجب واجب کفایی بود، دیگه روایت از این که اخذ اجرت در مقابل حکم حرام باشد ساکته. مگر این که روایت را حمل کنیم، بگیم این که پیغمبر فرموده ان مردم به او احتیاج دارن، مراد شخص او نیست بلکه مراد نوع او هست. مردم در زندگیشون به قاضی احتیاج دارن، خب یکی از قاضی ها هم این آدمه. پس این که آمده از پیغمبر فرموده محتاجون الیه هست، نه شخصش محتاجون الیه هست، بلکه چون یکی از قضاته و قاضی در بین مردم محتاجون الیه هست، ولذا پیغمبر فرموده ان احتاج الناس الیه. اگر گفتیم مراد نوع طرف هست نه شخص طرف، اگر ما اینجور معنا کردیم، عرض شود که بنابراین واجب کفایی را هم چه می شود؟ شامل میشه. البته یک روایت دیگر هم داریم که ازش استفاده تعمیم میشه، از روبه خانیم شاید کمتر خسته بشید. حالا عنایت بفرمایید. و ظاهر و حاضر روایه، ظاهر روایت یوسف ابن خالد که پیغمبر فرمودن از مردم تقاضای رشوه می کند، سؤال الرشوه لبذل فقهه، این از مردم رشوه میخواد تا علمشا به مردم و حکمشا و قضاشا به مردم بذل کند. فیکون و ظاهرن فی حرمت اخذ رشوته للحکم بالحق، جایی که حکم به حق خاص بکند گفتن گرفتن رشوه حرام است. اول نظر ممکن است پول بگیرد برای به حق حکم کردن، ممکن است برای مقدمات حکم پول بگیره. پول بگیرد لنظر فی امر المترافعین، پرونده متعارفین را رسیدگی بکنه. خب وقتی رسیدگی کرد حکم بکنه، ولو حکمش را مجانی میکنه، اما رسیدگی به پرونده و نظر در امر متعارفین را در مقابلش پول بگیره. پس پول بگیرد برای خود حکم کردن، یا پول بگیرد لنظر فی امر المترافعین، در امر مترافعین نظر بکنه، دقت بکنه، پرونده خانی بکنه. حالا که پرونده خانی کرد، لیحکم بعد از ذلک، بعد از آنی که نظر در امر مترافعین کرد، اون وقت حکم کند بین مترافعین به حق، ولو حکمش هم مجانی باشه، ولی مقدماتش را اجرت گرفته و پیغمبر فرمودن هر دوی اینها حرامه. و هذا المعنا، و این که بگوییم رشوه جعل در مقابل قضاء به حق است، و هذا المعنا هو ظاهر و تفسیر رشوت فی القاموس، قاموس المحیط رشوه را اینجوری تفسیر کرده، گفته از هول جعل للقضا، اون مال الجعالهی که آدم برای قضا میگیره. و ظاهر قضا قضای به حق است یا قضای به باطل؟ وقتی گفتیم قضا، قضا قضای به حق است دیگه. بالجعل و الیه نظر المحقق الثانی، محقق ثانی محقق کرکی هم همین احتمال را بهش توجه فرمودن. حیث و فسره، جایی که در حاشیه ارشاد ایشون رشوه را اینجوری تفسیر فرمودن، فرمودن رشوه به ما یبذله احد المتحاکمین، رشوه اون چیزی است که احد المتحاکمین میپردازه. خب احد المتحاکمین عوض کارشا میپردازه و مال میپردازه، به همون جعل و به همون عوض رشوه اطلاق شده است. و ذکر فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد هم باز محقق ثانی شبیه همین حرف حاشیه ارشاد رو فرمودن، فرموده ان ان الجعل من المتحاکمین للحکم للحاکم رشوه، اون چیزی را که متحاکمین به حاکم برا خاطر حکمش میپردازن اون رشوه است و این ظاهرش حکم به حق، نه هر حکمی. و همین معنا که ظاهر حرف مرحوم محقق ثانی است و هو صریح الحلی ابن ادریس حلی به همین معنا تصریح فرموده، فرموده است که رشوه اخذ در مقابل حکم، و هو صریح الحلی ایزن فی مسئلت تحریم اخذ رشوه مطلقا، گفته است اخذ رشوه مطلقا حرامه، چه قاضی به حق حکم بکند چه قاضی به باطل حکم بکند، پس پول در مقابل قضا این رشوه است. و اعطاؤها هم اخذش برای قاضی حرام است و هم اعطاش برای معطی حرامه. فقط در یک صورت هست اخذش برای قاضی حرام اما اعطاش از معطی جایز، اگر قاضی به حق حکم بکند اخذش بر قاضی حرام اما اعطاش بر این متحاکم جایز، ولی اگر به باطل بخواد حکم بکند هم اعطا حرام است و هم اخذ حرامه. ایشون فرموده است اخذ و اعطا هر دوش حرامه الا در یک صورت، الا اذا کانت على اجراء حکم صحیح، مگر این که پول برای اجرای حکم صحیح باشد، اون جول که در جول برای اجرای حکم صحیح بود ولو اخذش برای قاضی حرامه اما اعطاش بر این آدم حرام نیست. فلا یحرم علی المعطی، بر معطی اعطاش حرام نیست. هازا، این مطلب رو تا اینجا داشته باشید. ولیکن خب پس تا اینجا گفتیم که رشوه یعنی پول در مقابل حکم، لیکن ان مجمع البحرین، مرحوم تریحی در مجمع البحرین فرموده قلما یستعمل الرشوه الا، کمی از اوقات رشوه استعمال می شود الا فی ما یتوسل بهی الى ابطال حقن، یعنی در موارد غیر از این موارد کمی است، یعنی غالب موارد استعمال رشوه کجاست؟ مال ابطال حق است و عشوت که زنده کردن باطل. پس قلما یستعمل، کم است مواردی که رشوه استعمال بشود، مگر که این مگر جزو کمها نیست، این مگر جزو بسیار هاست، مگر در مواردی که یتوسل بهی، انسان توسل پیدا بکند به جول الى ابطال حق، به این که حقی را باطل بکند، او تمشیت باطل، یا باطلی را گذرا بکنه و باطلی را تثبیت بکنه. بله، آخر رشوه یه تای منقوط داره، اون وقت دیگه از این جهت ما مجبوریم بگیم عشبت که جول که دیگه اشکال تذکیر و تانیث نفرمایید. و عن المصباح، مصباح اللغه جور دیگری رشوه را معنا کرده، و عن المصباح هیا ما یعطیه شخص و للحاکم، ایشون آمده است رشوه را موضوعا اعم گرفته، گفته رشوه فقط مال قضا نیست، شما الان کالایی تو بندر دارید، تو مبادی ورودی دارید، مالیات بگیر آمده است میخواد مالیات شما رو بگیره، هر پولی که به طرف بدی برای اینکه کار شما رو راه بیاندازه و باطلی را بر شما حق بکنه و حقی را از شما باطل بکنه، ولو قضا هم نباشد به همه اینها گفته می شود رشوه. پس رشوه فقط مال حکم نیست، مال قضا نیست. در مصباح المنیر فرموده است رشوه عبارت است از ما یعطیه شخص، این که آدم عطا بکند للحاکم، به حاکم و قاضی یا غیر حاکم، مأمور مالیات، مأمور گمرک، مأمور شهرداری، مأمور کمیسیون ماده 100 و همسال اینها، لیحکم له، تا این که به نفعش حکم بکند اگر قاضی باشه، او یحمله علی ما یرید، یا بالاخره پول بهش بدهد تا اون را وادارش بکنه و حملش بکند که بر طبق اراده اش کار بکنه. خلاصه اون مأمور دولت را بخره، خریداری مأمور دولت که اون مأمور را حملش بکند بر اونچه که این آقا میخواد، این رو هم بهش میگیم چی؟ بهش میگیم رشوه. او یحمله، یا حمل کند اون غیر حاکم را علی ما یرید. این هم تفسیر مصباح. و عن النهایه، ابن عسیر در نهایه که باز کتاب لغتی است گفته است الرشوتو الوصل الی الحاجه، اون وسیله ای که آدم به حاجت خودش میرسه هر چه باشه، بالمصانعه، به این که بالاخره با اون مأمور دولت سازش میکنه و کنار میاد. مصانعه معنای سازش کردن. اون وقت در هر رشوه ای ما راشی داریم، رایش داریم، مرتشی داریم. راشی کیست؟ و راشی الذی یعطی ما یعینه، راشی اون کسی است که میدهد چیزی را که کمک میکند این دهنده را علی الباطل، به این میگیم راشی. مرتشی به آخذ میگیم، والمرتشی الآخذ. خب این وسطه همیشه یه دلال هم هست، یه واسطه هم هست، میگه آقا شما با فلانی هم یه ملاقاتی بکنید، ایشون به شما میگن چجوری مسئله را حل بکنید، وقت اون میگه آقا پولا اینجوری به این آقا بدید دیگه. اونی که واسطه میشود به اون آقای واسطه هم میگیم چی؟ الرایش. و رایش هو الذی، رایش اون کسی است که سعی و تلاش میکند بینهما، لیستزید لحاظا، میگه باید اینقدر بدی، و ینقص لحاظا، برای اون طرف میاد میگه آقا این اینقدر زیادشه، کمتر ازش بگیرید دیگه. خلاصه به راشی که میرسه میگه زیادش بکن، به مرتشی که میرسه میگه مثلا کمش بکن دیگه، لیستزید تا زیاد بکنه، لیستزید یا لیزید، هر دوش درسته، لحاظا و ینقص یا ینقص لحاظا. خب تا اینجا پس ثابت شد که رشوه موضوعاً اعم است از قضا و غیر قضا. ولی شیخ می‌فرمایند و مما یدل علی عدم عموم الرشال مطلق الجهل، از جمله چیزهایی که حرف تریهی را ثابت می‌کنه که رشوه اون است که در مقابل چی باشه؟ باطل باشه، نه در مقابل هر قضایی. و مما یدل علی عدم عموم الرشال مطلق الجعل علی الحکم، بلکه حکم باطل باید باشد، از جمله مؤیدات و ادله ما تقدم فی روایت عمار ابن مروان، در روایت عمار ابن مروان آمدن و سهت را براش مصادیقی ذکر کردن، یکی از مصادیقش چی بود؟ فرمودن اجور القضات، و یکی از مصادیقش فرمودن رشوه. خب اجور قضات یعنی پولی که آدم در مقابل قضا میگیره. اگر رشوه اعم بود دیگه نباید اجور القضات را از این جدا بکنن. این که اجور القضات را جدا کردن و پولی که قاضی میگیره اون رو سواز کرده ان و بعدن هم با اما و اما رشوه یا امار فهو کفرون بالله، معلوم میشد که این رشوه غیر از پولیس که آدم برای قضا میگیره، پولیس که آدم میگیرد حقی را بخواد چه کار بکنه؟ باطل بکنه. پس از جمله ادله روایت عمار است که من جعل رشا فی الحکم، رشوه در حکم را امام علیه السلام مقابل با اجور قضات قرار داده است، خصوصا مقابلش هم اما آورده، خصوصا به کلمت اما. بله، حالا ما گفتیم حق را باطل بکنه یا باطل را حق بکنه. حرف مصباح درسته، پولی که آدم بدهد تا به نفعش حکم بشه، زود نجات پیدا بکنه. حالا میخواد قضا قضای به حق باشه، میخواد قضا قضای به باطل باشه، این احتمال هم داده میشه. نه، لا یختص به ما یبذل و علی خصوص الباطل، حرف تریهی درست نیست. بل یعم ما یبذل لحصول قرزه، آدم میخواد به قرزش برسه. گفت الوصلتو الالحاجه، آدم به قرز خودش برسد دیگه، لحصول قرزه و هوال حکم له، به نفعش حکم بشه. حالا این حکم حق باشد یا باطل باشد، و هو ظاهر و ما تقدم عن المصباح و النهایه. پس بنابراین یکی از مؤیدات تفسیر مصباح و نهایه این روایت مروان ابن عمار عمار ابن مروان بود. و یمکن حمل روایت خوب، ولی از اون طرف روایت یوسف ابن جابر را بر چی هم کردیم علمای اعلام؟ بر چی هم کردیم؟ برای حکم حق. میتونیم اونم بگیم با این روایت یکیه، که بین این دو روایت هم تعارض نیست. چجور؟ بگیم همین که پیغمبر فرموده است که رشوه تقاضا کند، رشوه جاییست که آدم بخواد چه کار بکنه؟ حق رو باطل کند یا باطل رو حق بکنه. و یمکن و میتوانیم ما در همون روایتی که به حسب ظاهر با تفسیر قاموس مناسب بود، اون رو هم بیان تعویل کنیم و حملش کنیم. و یمکن حمل روایت یوسف ابن جابر علی سؤال رشوه للحکم للراشی، پول بگیرد تا به نفع راشی حکم بکند، حقا کان او باطلا. عنایت کردی؟ یا نه بگیم ولو پیغمبر فرموده از رشوه بگیره، اما مراد از رشوه رشوه نیست، بلکه مراد از رشوه جعله. رشوه پولی که آدم در مقابل ابطال حق یا احیاء باطل، به اون رشوه گفته میشه. و اگر پیغمبر فرموده از رشوه بگیرد، یعنی پول حرام بگیره، پس مراد رشوه لغوی نیست دیگه. او یقال ان المراد الجعل، مراد به رشوه جعله. فاطلق علیه الرشوه، به اون جول رشوه اطلاق شده است تأکیدن للحرمه. حالا بالاخره چه جول باشد چه رشوه باشد، روایت کجا را میگد حرامه؟ جایی که قضا بر من قاضی چی باشه؟ واجب عینی باشه. و منه یظهر حرمت و اخذ الحاکم للجول من المتحاکمین، این حرمت کجا هست؟ مع تعین الحکومت علیه، اگر حکومت بر حاکم واجب عینی باشه، همین احتاج الناس الیه، یعنی غیر از این کسی نیست. اینجا را میخواد بگه حرامه. مع تعین الحکومت علیه کما یدل علیه قوله علیه السلام احتاج الناس الیه لفقه. در حالی که مشهور خلاف این رو میگن، میگن ولو واجب کفایی هم باشد، جعل در مقابل قضا چیه؟ حرامه. والمشهور و المنع مطلقا، مطلقا میگن حرامه ولو واجب کفایی باشه. بل فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد آمده است، محقق ثانی فرموده نص داریم و اجماع داریم بر این که مطلقا حرامه. خب این که میگد نص، خب یکی از نسهای ما همین روایت یوسفه. خب میتونیم این روایت رو هم حملش بکنیم، بگیم این که پیغمبر فرموده از احتاج الناس الیه، نه احتیاج به شخصش بلکه احتیاج به عنوانش و نوعش. خلاصه ولعله لحمل الاحتیاج فی الروایه، این احتیاج علل احتیاج الی نوعه، نه احتیاج به شخص، چون قاضی است و قاضی مورد احتیاج مردم. ولی اطلاق ما تقدم، و از اون طرف سابق هم گفتیم، ولی اطلاق ما تقدم فی روایت عمار ابن مروان من جعل اجور القضات من الصحت، یکی از چیزهای صحت اجور القضات بود دیگه. این اجور القضات یعنی چه قاضی قضاوت برش واجب عینی باشه، چه واجب چی باشه؟ کفایی باشه. این که به طور مطلق گفتن اجرت گرفتن حرام است، شامل واجب کفایی هم می شود. ولی اطلاق ما تقدم فی روایت عمار ابن مروان من جعل اجور القضات من الصحت، امام آمده بود اجور قضات را از صحت قرار داده بود، بناهن خب اجور را از صحت قرار داده بود، ولی جول چجوری؟ جول که نیست که، ما جعاله داریم و چی داریم؟ و اجاره داریم. اون چه که ما الان میگیم حرام است، جول میگیم حرامه، نه اجرت. میگیم بابا چه فرقی میکنه؟ جعلم یک نوع چیه؟ اجرت هست دیگه. بناءً علی ان الاجر، این اجرتی که در این روایت آمده است، عرفاً شامل جعلم میشه، که فرق جعاله و اجاره روشن است دیگه، یا نه؟ فرقش روشنه؟ در اجاره میام میگم بنده قاضی کارمند شما میشم، ماه اینقدر حقوق میگیرم. جعاله میگم بنده مقاطع کارم، بنده هر پرونده ای را رسیدگی میکنم اینقدر میگیرم. به اون یکی میگیم جعاله، به اون یکی میگیم چی؟ به اون یکی میگیم. این پیمانی ها غالبا قراردادشون قرارداد جعاله ایست دیگه. حالا چه برای یک کار، چه برای چند کار، چه برای مدتی، اونی که در مقابل هر کاری پولی مطالبه میکنه، حالا کلی هم هست دیگه. طرف میگه ما هر کس بیاد اینجا هر ساعت تحقیق اینقدر، هر پرونده ای رسیدگی بکند اینقدر، این یه نوع جعاله هست دیگه، عنایت فرمودیم. یا این که بگوییم عرفن اندل عر، اجر و جعاله هر دو یکی هستند، و امکان بینهما فرق اندل متشرع، اجاره از عقود لازم، جعاله از عقود جایز. در اجاره قرار قابل تحمل نیست، در جعاله قرار قابل تحمل هست. اینایی که خوندیم دیگه. و ربما یستدل علی المنع، گاهی برای منع از جول برای قضا استدلال می شود به این روایت، به صحیحه ابن سنان، قال سئل ابو عبدالله عن قاض بین فریقین یأخذ علی القضاء الرزق من السلطان، از سلطان پول میگیره، حقوق میگیره، مزد میگیره. قال علیه السلام ذلک السحت، این نجسه، این پلیده، این حرامه. و فیه. اما این که امام گفته از حرام است، از چه باب گفته حرامه؟ چون که قاضی کی شده است؟ سلطان شده، و مراد از سلطان چه سلطانی است؟ سلطان جور است دیگه. و فیه ان ظاهر الروایه کون القاضی منصوبا من قبل سلطان. کدام سلطان؟ سلطانی که از ظاهر، نه تنها ظاهر بله صریح، فی سلطان الجور، سلطان سلطان جور هست دیگه. از ما یؤخذ من العادل، اگر کسی از طرف ولی امر فقیه منصوب به پست قضا شد و حقوق گرفت، این حقوق از شیر مادر برای او چیه؟ حلال تر است دیگه. از ما یؤخذ من العادله لا یکون سهتا، اونی که از ولی امر عادل حالا با واسطه هم گرفته می شود، اون قطعا سهت نیست بلکه قطعا حلال هست دیگه. ولا شک ان هذا المنصوب، این کسی که از طرف سلطان جور نصب شده است، غیر قابل للقضا، اگر آدم درستی بود که قاضی شاه نمیشد دیگه. همین رفته بود امتحان داده بود رد شده بود، گفته بود به چه دلیلی، به چه مجوزی من را رد، گفته بود به همین مجوز، کسی که مجوز را. حالا کسی که رفته پست قضاوت گرفته است، معلوم میشد که کارش خراب است دیگه. فما بنابراین ولا شک ان هذا المنصوب غیر قابل للقضا، این فاسقه و قابل قضا و قاضی باید عادل باشه. فما یأخذه سهتون، از این باب سهته، من هذا الوجه، چون این آدم اهل نیست. پس حالا اگر یه مجتهدی خودش ولایت فقیه را کاملا معتقد بود و رفت در دستگاه جور برای این که به حق حکم کند، به حسب ظاهر زیر بار اون سلطان جور رفته و الا خودش ولایت داره و از این باب رفته است، حالا اگر پولی هم بگیرد، اون پولم حرامه یا دیگه؟ قطعا حرام نیست، قطعا حرام نیست. ولو فرض کونه قابلا للقضا، اگر قاضی قابل قضا باشه، شرایط درش جمع باشد، لم یکن رزقه من بیت المال، اگر از بیت المال حقوق گرفت یا از جایزه سلطان گرفت، لم یکن رزقه محرمن، قطعاً اون پولی که میگیرد حرام نیست و حلاله. فیجب اخراجه عن العموم، پس از اون اجور القضات باید من کان اهلن للقضا را خارج بکنی، مگر این که رزقی که میگیم مراد بیت المال نباشه و مراد جایزه سلطان نباشه، بلکه مراد رزق پولی است که از متحاکمان میگیرن که همون جول باشه. الا ان یقال ان المراد الرزق من غیر بیت المال، از غیر بیت المال رزق بگیره، و جعله علی القضا، و این که پول رو در مقابل قضا قرار داده ان، این قرار دادن در مقابل قضا به معنای مقابل پول و قضا، این قرینتون علی ارادت العوض، بگد من در مقابل قضام عوض میگیرم. و بعدا انشالله خواهیم خوان یکی از مکاسب محرمه اصلا اخذ اجرت در مقابل واجبات هست دیگه. اگر این باشه خب لهو وجهون، و کیفکان فل اولا فل استدلال علی المنع ما ذکرنا، دلیل ما بر من همین حرفاییست که ما تا اینجا خدمت شما عرض کردیم. اما چه کنیم که مرحوم مفید در مقنعه با ما مخالف شده اند دیگه، خلافن لظاهر المقنعه والمحکی یعنی القاضی ابن براج من الجواز، اینها گفته اند که نخیر، اجرت در مقابل قضا حلال است و حرام نیست. ولعله للاصل، و شاید اولا اصالت الجواز را بهش تمسک کرده باشن و ثانیا ظاهر این خبر و ظاهر و روایت حمران قال سمعت ابا عبدالله یقول من استعکل به علمهی افتقر، کسی که علمش را دکان خودش قرار داد و از این راه خواست نون بخوره مثل ما اهل منبر، این افتقره. قلت و گفتم ان فی شیعتک، در شیعیان شما هستن کسانی که یتحملون علومکم، اینا علوم شما رو یاد میگیرن، و یبسونها فی شیعتکم، در بین شیعیان شما پخشش میکنن. فلا یعدمون منهم، معدوم نمی کنن از اونها مردم و شیعه بر را، معدوم نمی کنن، پول بهشون میدن، احترامشون میکنن، کمکشون میکنن. فلا یعدمون منهم، معدوم نمی کنن و مفقود نمی کنن از این آقایونی که علم یاد گرفته ان. چیشی را معدوم نمی کنن؟ البر و سلت و الاکرام، مردم بر را از اینا قطع نمی کنن، سله را از اینا قطع نمی کنن، اکرام را از اینا قطع نمی کنن، هم حرامه. فقال علیه السلام لیس اولائک بمستعکلین، اینا مستعکل نیستن، انما ذاک مستعکلی که ملعون است و کار حرام مرتکب می شود، الذی یفتی بغیر علم ولا هدا، بی سواری که بخواهد فتوا بدهد و هدایت نشده ای که بخواهد برای مردم فتوا بده. چون الان فتوا دادن یه مقدار برای یک عده کار آسانی شده، شب میخوابیم صبح پا میشیم بینیم یک توضیح المسائل به توضیح المسائل ها اضافه شده است دیگه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.